الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز آخرین نکته‌ای که داشتیم ملاحظه فرمودید این بود که برخی از معاصرین موارد استثناء رو از دوتا رسوندن به پنجتا که اون پنجتا رو هم خوندیم. البته توجه داشته باشید که مواردی که میشماریم نباید مصداقی از اون موردهای قبلی باشه. گاهی وقتا ما پایان نامه رو داوری میکنیم اتفاقی یا یک کتابی رو، ببینید طرف مثلا شماره زده ولی نسبت این شماره ها عموم و خصوص مطلقه. این خیلی باید مواظب باشید. مثلا مورد پنجم که ما دیروز گفتیم کید در جنگ بود دیگه، که بعضیا گفتن پنجمین مورد دروغ در جنگ. اگر دروغ در جنگ مصداق اضطرار باشه، ضرورت باشه، مثل کسی که اگر در جنگ راست بگه جانش در خطر میفته، خب این که میره تو همون شماره اول، بله میره تو شماره اول. یا مثلا اونجایی که میگیم نفع اخوان، یکی از استثناها بود دیگه. اگر مثلا نفع اخوان مصداق مثلا اصلاح باشه، حتی نیستا فرض کنیم، خب این دیگه نباید شماره بزنیم. اینجور باشه خب هی میشه شماره بزنیم 6 تا 7 تا 10 تا 20 تا. از این جهت باید مواظب باشید. مثلا کید در جنگ رو که بگیم مثلا دروغم جایزه، مثلا جایی که فرض کنید کارو آسون میکنه، انسان یک مثلا دروغی بگه دردسرش کمتر میشه تا بخواد راست بگه که به مرز اضطرار نرسه. این یه نکته ای که باید متوجه باشید. ولذا انشاءالله سراغ اخبارم که میریم باید توجه کنید که اخبار اگر اینا رو داره، اگر اینا رو داره واقعا مستقلن میخواد اینا رو بگه، یا اینا مصداق یک عنوان عامتری که قبلا گفتیم. فرض کنید در بحث وعده به همسر اگر تهش این در بیاد که وعده به همسر وعده دروغ از باب این که اگر این کار نشه زندگی به هم میپاشه، واقعا زندگی به هم پاشیدن یه مصداق اضطراره. آدم در واقع داره تقیه میکنه. چطور مورد اول یکیشم تقیه بود، همون اضطرار تقیه. مدار گاهی آدم تقیه از سلطان میکنه، گاهی تقیه از سلطانه میکنه بخونه. و این میشه تقیه. و این نباید جداگونه. من این کار گفتم دوستان که گوشی دستون باشه تو ادله که میریم این کار رو نکردن بزرگ، مثل این گذاشتن بزرگان برای آینده ها، نوبت به ما رسیده حالا که اینا عناوین مستقله یا اینا زیر مجموعه عناوین دیگه است. من دوستان تو بحث این روش شناسی اجتهاد کتابی که آروم آروم باید مشغول بشین برای قلم زدن، اونجا یه باب مفصلی رو باز کردم تحت عنوان عناوین مادر و عناوین فرعی. حالا اسمش ممکنه یه چیز دیگه بذاریم ما، یعنی بعضی وقتا هست که یه عنوانی مثلا تو روایت اومده به عنوان عنوان حرمت، ولی این عنوان زیر شاخه عنوان کلانتریه. البته اینا دلیل میخواد، نمیشه همینطور با امید خدا گفت. اگر این طور شد هیچی دیگه، ما نباید رو این عنوان خیلی معطل بشیم. سال گذشته یادتون بیاد داشتیم چند مورد تو بحث تشبه به کفار، اونجا بحث داشتیم آیا این تشبه به کفار واقعا موضوعیت داره یا این مثلا زیر مجموعه یه عنوان حرام دیگری، اونو باید پیداش کنیم. تو بحث لباس شهرت داشتیم، دیدید گاهی میگن لباس شهرت حرامه، آیا لباس شهرت حرامه یا اینکه من خودم رو حق کنم حرامه؟ اگر تهش در بیاد که لباس شهرت از این باب حرامه که موجب حق میشه، علما میگن مثلا میگن مرجع تبلیغ لباس جندی بپوشد، اینجوری میگفتن قدیما، حالا نبره تو جنگا تو بین رزمندگان، نه فردا صبح بینم فلان آقا مجتهد اومد سر درس برای بحث از استصحاب عدم ازلی داره با لباس مثلا فرض کنید ارتشی اومده، خب این میگن درست نیست، این لباس شهرته. یا مثلا برعکسش، حالا برعکسش رو خیلی نقصه دیگه، زشتیش از دست داده، خیلی از اونایی که حالا یه چند باری تو خیابان قم رفت آمد داشتن یه چند روزی گاهی لباس میپوشن. ببینید اگر گفتیم لباس شهرت موضوعیت نداره، عنوان مادر رو پیدا کنیم دیگه نباید این حساب باز کنیم، بعد بگیم لباس یعنی چه، شهرت یعنی چه، اینا همش میشه لعب تو پژوهش و تحقیق. به هر صورت ببینید استثناءات دروغ رو باید مواظب باشیم، هی ردیف نکنیم زیر مجموعه ها رو، اون عنوان اصلی رو. حالا به هر صورت این آقای معاصر محترم ما که آدرس هم دادم تا 5 تا رسونده، آقای سبزواری مهذب الاحکام که بازم آدرس دارید، ایشون گفتم بهتون اصلا میگه للمصلحه اگر باشه وسیع‌تر از این موارد میشه، چون مصلحت الزاماً مساوی با اضطرار نیست، وسیع‌تر از اضطراره، مصلحت غیر از اضطراره. فقه و مصلحت رو ببینید اونجا مفصل ما رابطه مصلحت رو با اضطرار گفتیم، وسیع‌تر از اضطراره، وسیع‌تر از نفع الاخوانه، وسیع‌تر از اصلاح ذات البینه، وسیع‌تر از حرب در جنگ، کید در جنگ، وسیع‌تر از وعده به زوج است، معلومه دیگه. یک سوالی از یکی از مراجع کردن که آوردم تو پاورقی، میگه آقا یه نفر طلب من داشته بهش دادم، یا اصلا منو بری و ذمه کرده، حالا رفته شکایت کرده از دست من که من طلبش دارم، خب من اگر برم دادگاه راستشو بگم، بگم آقای قاضی درسته من گرفتم ولی تحویلش دادم، قاضی میگه ثابت کن، قبول داری گرفتی، فوری ثبت میکنه، میشه اقرار دیگه، اقرار حجته. اون دومش که بهش دادم اقرار له دیگه، حجت نیست، باید ثابت کنه، نمیتونه ثابت کنه. شب پولو گرفت فرداش هم رفت پس داد، نه موقع گرفتن مثلا سندی داد، نه موقع دادن سندی گرفت. یا از این بدتر اگر گرفته ولی تو رفاقت طرف گفته نمیخواد این طلب منو بدی، حلالت کردم، حالا دعواشون شده، خانمه وقتی که با شوهرش رفیق بود 10 بار گفت این مهری که من دارم از شیر مادر حلال تره، نمیخواد مهر رو بدی، حالا دعواشون شده دفته مهرش گذاشته اجرا. خب حالا شوهر مثلا فرض کنید میتونه دروغ بگه، حالا تو مرکت ثبت نمیتونه بگه، ولی تو اون اولی طلب میتونه بگه، بگه اصلا من نگرفتم از این آقا، ایشون ثابت کنه که من ازش گرفتم، اشکال نداره، گردن اونا از مو باریکتر، بله باریکتر از مو میش میدید، اونا نمیتونه ثابت کنه، گفتن اشکال نداره، اگر نمیتونه یعنی بخواد راستشو بگه دوباره باید بده، بخواد راستشو بگه اون ابراک کرد نمیتونه ثابت کنه، لذا محکوم میشه به دادن. گفتن اشکال نداره، بگه اصلا من نگرفتم، با اینکه دروغ گرفته که فتوا رو دیدید نقد کردید. به هر صورت ببینید اینا بحث مصلحته. حالا این صورت دوم که مثلا ابراءش کرده بخواد دوباره بده، ممکنه بگیم عدم و نفع، ضرر هم نیست، ولی در عین حال بعضی از مراجع معاصر گفتن اشکال نداره. به هر صورت ببینید دوستان، ما موارد استثناء رو حالا بگیم 2 تا 5 تا، یا من به نظر من مثل آقای سبزواری گویا میخواد بگه یه دونه، اونم المصلحه، بقیه رو میخواد ببره چی؟ ببینید الان آقای سبزواری عنوان مادر رو پیدا کرد، حالا نمیگم درست یا غلط ها، ایشون گویا میخواد بگه عنوان مادر مصلحته. چه تو این دوتایی که شیخ فرموده، چه 5 تایی که دیگران فرمودن، چه ششمی هفتمی باشه، چون عبارت آقای سبزواری میخواد یجوز الکذب مع ترتب المصلحه علی، مع ترتب المصلحه کما یجوز الوعد الکاذب لمصلحت المدارات مع الزوجه والعقد. نمیدونم دقت میکنه ایشون داره چه کار میکنه یا نه، ایشون عملا داره وعده کاذب به زوجه و عهد رو از خصوصیت میاندازه. لذا اگر ازشون سوال کنن که اگر من مصلحت باشه وعده کاذب به پسر عموم بدم یا مثلا به دختر عموم بدم، نه دختر عموم که زنش باشه ها، دختر عموم شه، به عمم، به خالم، به عموم، به داییم، چه میدونم اصلا به همسایه وعده کاذب به همسایه بدم، مصلحت باشه، اومده شن و ماسه ریخته، میگه آقا کی جمع میکنی؟ ناراحته، میخواد بره شکایت کنه، میگه آقا من در 2 هفته جمع میکنم، ولی میدونه در 2 هفتم جمع نمیشه مثلا. حالا فرض کنیم یه مصلحتی مترتبه، من که نره شکایت کنه، ما رو به دردسر نیندازه، خودش رو اذیت نکنه، چون باید وقتا هم شکایت هم بکنه، به دردسر خودش هم به دردسر میفته، قول مصلحت دیگه. ببینید این وقتی عنوان مادر رو پیدا میکنه میگه مصلحت، دیگه رو کلمه روایات هم وای نمیسه. میخواد اصلا عبارت رو نگاه کنید، عبارت آقای سبزواری رو همون صفحه 1368 هفتش خط مانده به آخر، و بعضهم عمم عنوان ترخیص، بعضیا عنوان ترخیص یعنی عنوان مجوز کذب رو عمومیت دادن، دیگه شمارم نزدن 2 تا 3 تا 6 تا، فقال یجوز الکذب مع ترتب المصلحه علی کما یجوز، این کما مثالشه، مثل این که جایز است وعده کاذب برای مصلحتی که عبارت باشه از مدارات، این اضافه شیء الی نفسه هست دیگه، لمصلحت که عبارت باشه از، اضافه بیانیه بگید، لمصلحت مدارات با زوجه و عقد. بعدم جالبه ادامهشو نگاه کنید، استدلال که میخواد بیاره میگه اجماعا و نصوصا و اعتبارا، یعنی تو این مسئله هم اجماع داریم همه فقها، هم روایات داریم هم اعتبار عقلی، این اعتبار یعنی ادراک عقلی، تو مسئله عقلیه دیگه، عقلم درک میکنه، واسه همون قانون اهم و مهم اعتبار عقلی. حالا ببینید علما این مثلا حال اجماعش میتونیم بگیم اجماع یعنی اولا این اجماعا نصوصا اعتبارا دلیل فقط مورد زوجه و اهل، یا نه میخواد به کل مسئله بزنه. ایشون میدونی که آقایون متن رو بالا میاره مهذب، پایین چه کار میکنه؟ حاشیه میزنه. متنش همینی که خوندم براتون، یجوز الکذب با ترتب مصلحت تا میاد مع زوجته، ولی این تو متنه، بعد اومده پاورقی زده، حاشیه زده، یعنی دلیلشو گفته. دلیلش همینه که اجماعا نصوصا اعتبارا بعدم خبر ابن حسانو میاره که تا آخر براتون نوشتم. آیا میخواد بگه این اجماع و نص و اعتبار فقط به وعده زوجه میخوره یا نه به همه؟ یعنی همه علما میگن اگه مصلحت باشه دروغ جایزه، اگر این باشه که مسلم این نسبت به علما دادن تمام نیست. ولی خب آقای سبزواری بهتون میگه آدم وقتی فقها رو یه مدتی زندگی میکنه باشون مزاقاشون رو به دست میاره. ایشون اجماعاتش نمیگم دقیقاً، یه چیزی شبیه اجماع شیخ طوسی و سید مرتضی است. یعنی لازم نیست که در خود مسئله علما نظر داده باشن، چون اینکه قطعا علما اینجور نظر ندادن تو مسئله. ایشون مثلا میگه خب کلن که قبول دارن اگه یه جا مصلحت باشه، مصلحت هم مصلحت غالب باشه، بر اون مقصده حرام حرام جایز میشه، بلکه بعضی وقتا واجب میشه. چون این مسئله رو کلی دارن در موردم میگن. بعضی علمای ما دوستان اجماع که میگن منظورشون اینه، نه اینکه مورد مسئله تو کلمات علما باشه یا نظر. چون کلیشو قبول دارن دیگه میگه اجماع دارن علما، چون قانونشو قبول دارن. خب بقیه هم خودتون مطالعه کنید، این برگه رو دیگه میذاریم کنار. خب بعضی دوستان هم دیر اومدن، نمیدونم میدونی ما داریم چه کار میکنیم یا نه. ببینید درس خارج میگن درس مدیریت بحثه، اینو دقت کنید، یعنی مطالب رو میگیرید که محتواس شکل کار مدیریت هم، مثلا استاد چه کار کرد این مسئله چه دور وارد شد. ما اگه یادتون باشه اول که وارد شدیم خب مسئله رو قشنگ بیان کردیم، بیان موضوع. بعد اومدیم تتبع، نظر شیخ یه ابهاماتی داشت، تتبع رو در واقع قطع کردیم. به چی کردیم؟ رو اون ضرری که شیخ انصاری گفته بود دیدید که معطل شدیم که این ضرر چه ضرریه، مطلق ضرره، مجحفه، کدامش میتونه باشه، حرفا بود. بعد برگشتیم دو دفعه به تتبع دیروز، تتبع رو ادامه دادیم و من معتقدم آقایون دیگه بسه، یعنی از نظر تتبع دیگه بیشتر از این شما آیدی نخواهید داشت. نظر چند تا از علما رو که گفتیم بقیه هم همینه. الان باید بریم سراغ تحقیق خیر، چون در مسئله ببینید روایات زیاد داریم، بیش از شاید بشه گفت، حالا این شاید چون من مثلا مواردم ندیدم، بیش از 20 روایت، بلکه الان یادم اومد چون 17 تاش فقط تو باب 23 هست یا 18 تاش، قطعاً بیش از 20 روایت ما در مسئله داریم. الان جای تحقیق نیست دوستان، اول باید این روایات رو ببینیم. روایات هم نمیشه هم تو فلهی تو بحث خارج دقت کنیم، جایی که روایات متعدد داریم همیشه باید مدیریت کنید روایات رو در دو سه گروه یا هرچی میطلبه، حتی امکانم گروه طایفه رو کم کنید، مثلا 20 روایت نکنید 18 طایفه. خب البته بعضی وقتا واقعا چاره نیست، نمیخوام بگم همیشه، خب بعضی وقتا نه، این هنر باحثه که مثلا فرض کن 20 تا 30 تا روایت رو 3 4 طایفه بکنه، اینجور بهتر میتونه تصمیم بگیره. کاری که دوستان ما کردیم، لذا ما الان بسم الله رو میگیم میریم سراغ ادله. منتها خوب گوش کنید، ادله یه دفعه ادله عام هست، مثل همون ادله که شیخ انصاری آوردا، رفع مستکره علی، رفع مستر رو علی، نمیدونم ادله تقیه، اونا بشیم ادله عام. عام به چه مناسبت میگیم آقایون؟ چون اختصاص به باب کذب نداره، اما بعضی از ادلمون خاصه، یعنی وارد شده راجع به کذب، ادله خاص. من آقایون یکی دو روز، نمیدونم حالا سه روز دیگه سعیم میکنم انشاءالله زود جمع بشه، ادله خاصه رو ببینیم با مدیریت که چند طایفش بکنیم، بعد ادله عام رو باید بررسی کنیم و بعدم تحقیق و دیگه بعدم تمام میشه میریم بیرون. سوال هم دوستان خیلی داریم، مثلا همین که گفتم باید ببینیم اولا تو روایات مجموعاً چند تا عنوان اومده، دو تا، سه تا، چرا شیخ میگه دو تا، اون آقا میگه پنج تا. این مثلا یه کاری که باید دقت کنیم. کار دیگه که باید بکنیم اینه که ببینیم این عناوین همین که گفتم اصالت داره، موضوعیت داره، یا مثلا اینا از باب یک عنوان عام‌تری مطرح شده که غیلا معیار اون عنوان عام هست. خب این خیلی کمک میکنه برای حدود، مثلا تو بحث وعده به زوج و زوجه و اینا. خب میدونید یه بحثی بعضی گفتن مطلق اهل، مثل آقای سبزواری که ظاهرا میگه اهلم نمیخواد باشه، مصلحت هرچی شد. اون یکی میگه نه مطلق اهل، بعضی میگن نه فقط زوجه. حالا زوجه هم یه بحث شده، فقط زوجه دائم یا هر کسی زوجه موقت داره میتونه به اونم وعده بده؟ خب اینا بحث دیگه. بله؟ به هر صورت گستره اینها معلوم بشه تا ببینیم چی میشه. خب بناشه بینیم سراغ ادله چی؟ خاصه. برگه رو نگاه کنید، رو برگه ادله خاصم بگم دوستان، نه تو قرآن چیزی داریم، نه بناس از اجماع چیز دستمون بیاد، نه از بناس از عقل، چون عقل همون میشه ادله عام. عقل که معنا داره بگیم دلیل خاص، عقل از باب اهم و مهم میشه دلیل عام. فقط روایاته، ما تو ادله خاصه فقط از روایات سراغ میگیریم، برخلاف ادله عامه که از قرآن و سنت و عقل و اجماع داشت. شیخ انصاری ادله اربعه روایات. ببینید آقایون جلد 23 وسائل 30 جلدی کتاب الایمان، خب یه وقت ایمان نخونیم، کتاب الایمان باب 12. خب در باب 12 بگم بهتون چند تا روایت. در باب 12 19 تا روایت فقط تو این باب. البته نمیگم همش به ما مربوطه ها، بعضیاش نه به مناسبت، ولی خب خیلی هاش دقیقاً به ما مربوط میشه. عنوانی هم که شیخ خور داده، میدونید که شیخ خور از همون روایات باب عنوان انتخاب میکنه، روایات رو در نظر میگیره، بعد ماحصل روایات رو میکنه عنوان. عنوانش اینه: باب و جواز الحلف بر یمین الکاذبه، قسم بخوره. تازه دروغ عادی هم نیست، دروغ با قسم، حلف به یمین کاذبه. بحث ما هست دیگه، ما بحث دروغ میگیم، حالا چه با قسم چه بی قسم. لتقیه مثل دفع ظالم از خودش یا از مالش یا از جان یک مؤمنی یا مال یک مؤمنی. پس دوستان طایفه اول ما تو روایات، روایاتی است که میگه به خاطر اضطرار، به خاطر ضرر. دقیقاً میشه کدام یک از اون استثناهایی که قبلا داشتیم؟ همون اولی دیگه. ببینید بحث اصلاح و مصلاح و اینا نیست، بحث نفع و اینا نیست، بحث اینه که بخواد ضرری رو دفع کنه، ضرر مالی از خودش، از جانش، حتی از مال دیگری. یعنی اگه من دروغ بگم مال فلانی حفظ میشه، این روایت میشه. ببینید دوستان تو این 19 تا روایت من 6 تاشو انتخاب کردم که تو برگه هست، الان با هم میخونیم. بقیهش هم حالا بعضیش که گفتم بهتون اصلا ربطی به ما مستقیما نداره، مثلا بعضیش میگه اصلا ما میتونیم قسم بخونیم یا نه. یعنی سوالش از راست و دروغ نیست، سوالش از اصل قسمه. مثل کسی که میگه آقا میشه قسم خود برای حفظ مال مثلا، نه که حالا بگه از نمی میره، یعنی بعدش بیاد میگه تو معامله میشه قسم بخوری، منظور قسم راسته. خب اینا که به ما ربطی نداره، چون ما بحث یمین کاذب، بحثمون کذبه. اولیش روایته، میخواد متن رو نگاه کنید. برگرو دارید؟ برگرو بله. محمد ابن یعقوب شش تا روایت همه تو طایفه اول ها. ببینید من طایفه اول و شش تا روایت بودم تو طایفه اول که تعداد کم بشه. محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد، اسماعیل ابن سعد اشعری، ابوالحسن رضا علیه السلام فی حدیثه. ببینید اولا ما سند نمیخوایم، بگم بهتون ما نیاز به سند نداریم، ولی به خاطر تعدد روایات سند میخواد چیکار؟ حداقل 6 تا شما الان میخوام بخونید. ولی خب حالا گاهی وقتا یه نکات رجالی هم تو درس باشه بد نیست، یک تذکراتی پیش میاد اقتضا میکنه. ببینید سند، سند عالیه. محمد ابن یعقوب کلینی، بله، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطاره که بارها و بارها تو درس صحبتش شده، از اعیان شیعه، شیخ کلینی. احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، اونم به همون وضعیت محمد ابن یحیی. اسماعیل ابن سعد اشعری از باز رجال شیعه، حالا به اون عظمت اون دو نفر نیست، ولی خب ثقه است، امامی است. سند هم میبینید خیلی کمه، 3 نفر از کلینی که شروع میشه، با کلینی میشه 4 نفر، حالا کلینی که کتابشو داریم حساب نکنیم 3 نفر، برای ما 4 نفر از امام رضا علیه السلام. ببینید من حدیث رو اگه بخوام همه شو براتون بخونم که طولانی میشه، چون حدیث اینجا طولانی تره، همین قدری که تو برگه هست، چون قبلش راجع به طلاق و ایناست کار نداریم. میگه و عن رجل یخاف علی ماله من السلطان، راجع به مردی که نسبت به مالش از سلطان تقیه میکنه، راستشو بگه میان ازش میگیرن. حتی سلطان معلوم کارگزار سلطان دیگه، سلطان که مستقیم نمیاد. فیحلف لینجو بهی منه، قسم میخوره تا نجات پیدا کنه به وسیله این قسم از سلطان، از اینکه مالش از دست بره. امام فرمودن لا جناح علی، لا جناح علی، گناهی نیست، اشکالی نیست. خب این معلومه که قسم راست که نمیخواد بخوره، بله، آره، قسم دروغ بخوره دیگه. و سألته هل یحرف الرجل علی مال اخی، حالا خودش چی نسبت به مال برادرش هم میتونه قسم بخوره؟ بگه به خدا نه من امسال درآمد داشتم، نه این داداشم، نه این دیگری، اونم درآمد نداشت، حالا فرض کنید حرف منو قبول میکنن. فرمود اشکال نداره، اشکال نداره. ببینید این روایت من نوشتم و روایت معتبره به سنده ها، روایت معتبره با 2 تا سند. ببینید این سندی که من خوندم براتون از طریق جناب کلینی به ما رسیده. مرحوم شیخ خور بعد از که روایت رو نقل میکنه یه روایت دیگه هم نقل میکنه، میگه و رواه و شیخ به اسنادی ان احمد ابن محمد، یعنی غیر از جناب کلینی شیخ طوسی هم از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده. بهتون بگم سند شیخ طوسی هم به احمد ابن محمد ابن عیسی مطابق مشیخه تهذیب معتبره، لذا اون سند هم معتبر. اگر میگم سند معتبر است، روایت معتبره به 2 سندش، نه اینکه تو متن شما 2 سند باشه، تو وسائل 2 سنده، یکی از طریق جناب کلینی که تو برگم هست، یکی از طریق شیخ طوسی. شما چی میگین؟ شما همین سوالتون بود.
قسم به راست که سوال نداره.
نه این قطعا سلاطین مالیات میگرفتن، خب عشریه میگرفتن، عربا میگن عشور، یک دهم عشور میگرفتن، خراج میگرفتن، مقاسمه میگرفتن، زکات میگرفتن میبردن. الان چیکار میکنن اینا برای اینکه خلاص کنن؟ مثلا از دست عشار در برن، از دست مالیات بگیر در برن، اصل قضیه رو انکار میکردن. لذا قطعا، لذا هیچ فقیهی هم نخواست این سوال اینا راجع به قسم راست میتنه شک کنه اصل قسم خوردن چطوره. حالا اجازه بدید این شکی درش نیست، لذا میگه برای اینکه مالش نجات بده. اگه قسم راست بخوره بگه من به حضرت عباس امسال درآمد داشتم، اینکه نجات پیدا نمی‌کنه. لذا هیچ فقیهی هم نفهمیده. بعدم ترک استفسال امام. یعنی چه؟ یعنی امام نگفتن که قسمی که میگی بخوام بخورم قسم راست یا دروغ. در اصول میگن اگر سائل یه سوالی بکنه، امام ترک استفسال بکنن از سائل، این روایت اطلاق پیدا میکنه. اطلاقش چیه؟ حجته. امام نپرسیدن از اسماعیل ابن سعد اشعری که این که میگه من قسم بخورم تا مالم نجات پیدا کنه، قسم راست میخوای بخوری یا قسم دروغ؟ تا بعد بگن اگه قسم راست طور نیست، اگه قسم دروغه مطلقا گفتن لا جناح علیه. این رفتار اگر واقعا نظر امام به قسم راست باشه، این رفتار غلطه. این طلبه این کار بکنه میگن اشتباه کرده تا برسد به امام معصوم. اینم یه نکته. باز برای که خیالتون راحت بشه صبر کنید، اصلا بعضی از روایات موردش قسم دروغه. دیگه چی میگی؟ حالا عنوان باب مال شیخ خره، عنوان باب مال امام که نیست، اون میگن حجت نیست. بله شیخ خر رو سر ما، ولی خب از این جهته. نه شک نکنید، فهم علما سه تا جواب دادم. فهم علما ترک استفسال امام که حکم مطلق داره، یعنی در واقع مثل خود امام به طور مطلق از اول اینو گفته باشن، بهش میگن ترک استفسال، نهاد اصولی دیگه. سوم چی بود؟ گفتم حالا بذاری آخه روایت هم تفسر و بعضها بعضا روایت نمیدونم چندومه، روایت فکر کنم روایت چهارمه تو این برگه ها، و الان اینجا روایت نهمه. روایت چهارم اصلا بحثش بحث دروغ کاذبه. چون امروز یه جلسه داریم، میدونید که ساعت 10، حالا 10 که 10 و ربع شروع میشه، مرکز فقهی راجع به همین بحث اصول فقه موجود و فقه اجتماعی، بحث خوبی انشاءالله باید بشه. من نباید بگم ولی من باشم شرکت میکنم، بحث خوبی باید بشه. اگه دوستان بتونن شرکت کنن، من یه 5 دقیقه زودتر بذارید تعطیل کنیم، چون 10 تو اونجا 10 گفتم ولی تا قرآن رو جمع بشن 10 رو انشاءالله شروع کنیم، همون خیابان معلم که بازشو داریم انشاءالله ادامه بس فردا. الحمدلله رب العالمین.